أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به روایاتی بود که به اصطلاح حضرات در اخبار علاجیه معروفه. یکیشم روایتی بود که به شماره 23 معروف مال بروجردی در این بحث مقدمات جامع احادیث باب 6 آوردن. عرض شد این روایت از رجال کشی است. البته الان ما مجموعه روایاتی از رجال کشی داریم که در این جهت هست، ولذا انصافاً یک شاهد قوی است این مطلب. عرض کنم که راجع به این رجال کشی هم من یه صحبتی کردم، البته این صحبت ها خارج از محل بحث بود. راجع به رجال کشی هدف ما همین صحبت ها این است که حضرات از همین الان آماده بشن برای این که مثلا نقاطی رو که ما به اصلاح احتیاج به کار و تحقیق داریم روشن بشه، مثلا همین خود متن کتاب کشی تصحیح بشه و روشن بشه، امورش روشن بشه، خودشی که از ضرورت هایی است که در حوزه هست. مثلا در همین حد و مراد ما از تصحیح هم نیست که الان مطلب از من غلطه، گاهی میشه مطلب رو برای تصحیحش احتیاج به تأویل داریم، خب میشه تغییری در عبادت داد که اون تأویل برداشته بشه. مثلا اینجا اینطور داره: حدثنی محمد ابن عیسی ابن عبید، عرض کردیم ایشون از اجلاس، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان نبع و اصحابنا سعده هم. تا گفت ان یونس ابن عبدالرحمن، این کلام کلام یونسه، ان نبع و اصحابنا سعده هم، یعنی که انما انسان بعد از درسه میکنون خیال کرد که مثلا سعل حضرت رضا سمیر بخزه، در اصلا که مرادش اینه که سعل یونس، و این کلام کلام محمد ابن عیساس اصولا، کلام یونس نیست. خب این کلمه ان یونس ابن عبدالرحمن غلط آمده اینجا. حالا باید توجیه بکنیم، یعنی مثلا این مطلب راجع به یونس سوال کردن، یه توجیه باید بشه به الا این عبارت که غلطه، چون این مطلب که ان بعد اصحابنا سألهو کلامی است که محمد ابن عیسی داره میگه، میگه من اونجا بودم، بعضی از اصحاب ما از یونس سوال کردن. کلام مال یونس نیست، کلام مال محمد ابن عیسی شاگرد ایشانه. اما خب الان یک جوری آمده که آدم اگه بخواد کلام رو باید توضیح تصحیح بکنه. حالا اگر فرض کنیم عبارت اینطور بود، چون تصادفاً قبلش هم قاله داره، اول قالا حدثنا سعد بن عبدالله، قال حدثنا محمد بن عیسی، یک قاله اینجا اضافه بشه، یعنی قال محمد بن عیسی به جای کلمه ان یونس باید باشه قال، قال یعنی محمد بن عیسی. وقتی این ان بعض اصحابنا با جلو بیاد، ان یونس ابن عبدالرحمن سألهو بعض اصحابنا، این باید به این صورت باشه. حالا این کلام کلام شاگرد یونسه. کلمه ان در اصطلاح، در اصطلاح محدثین، من این رو چند بار عرض کردم فراموش نشه، چون بعضیا به این ذهنیت رسیدن که ممکن است که کلمه ان رو به کار ببره یا به اصطلاح حدیث ما ان باشه اما از خود او نشیده باشه، مثلا در کتابش دیده. این اصطلاحا در علم درایت الحدیث اصطلاحش اینطوریه: ان انه اهم از اتصاله. این که میگن ان انه یعنی ان فلان ان فلان، اهم از اتصال یعنی شنیده باشه یا نشنیده باشه. این بحثی است الان در کتب درایت الحدیث، البته در بین اهل سنت در میان ما کمتر مطرح شد، و عرض کردیم در میان اهل سنت بالای 95% معتقدن که عنعنه مسابق با اتصاله. اگر گفت ان فلان حتما از او شنیده، باید اتصال باشه. خب بعضی گفتن نه، عنعنه هم، و این مبنای ادهی بوده که عنعنه هم از اتصاله. مثلا اگر مطلبی رو در کتابی دیده، مثلا کتاب یک معاصری، ممکنه بگه مثلا در کتاب آقای خویی دیده اما خودش نشینده، بگه انه سید خویی مثلا، انه هم از اتصاله، ممکنه شینده باشه ممکن نشینده. یه بحثی سرز کردم، خیلی این بحثای حدیثی و درایتی در مصادر ما کم آمده اما در مصادر اهل سنت مفصل آمده. الان مبنای مشهور اهل سنت انعنه مسابقه با اتصاله. اگر گفت ان فلان یعنی شنیده، به هر حال اتصال داره و اعم از اتصال نیست. پس اگر گفت، و این سرش هم اینه، ما در زبان فارسی چه برای این کلمه ان یا من از به کار میبریم. این در اصطلاح اگر من دقتون اول بحثم، در اصطلاح محدثین کلمه ان رو آوردن دلالت بر این بکنه که از او شنیده، یعنی ارتباط داره با او، چون ان در لغت عرب اساسا غیر از منه، منه عرض کردم معانی متعدد گفتن جامعش نشویته، یعنی منشأ رو بیان میکنه. اما انعنه به معنای مجاوزه است. به قول آقایون وقتی میگه رمیت السهم عن القوس، یعنی این نیست که فقط تیر پرتاب شد، لحاظ کرده قوس رو، کمان رو، و این تیر از داخل کمان، دقت کن، مجاوزه به این معنا، یعنی این نکته رو ملاحظه کرده که این شی از داخل او، وقتی گفت ان یونس یعنی از او صادر شده. این نکته رو دقت کن، سر این که ان مسابقه با اتصاله، نگفتن من فلان، گفتن ان فلان. و لذا یک نکته دیگه هم عرض کردیم، این نکته در کتب ما نیست، من هم در کتب قدمای اهل سنت هم یه دفعه هم اینجا عرض کردم، چون نکات حدیثی ساله که بحث تعارضه بعضی از نکات رو عرض بکنیم، این رو در کتب بعضی معاصرین دیدم ولی در کتب قدماشون نیست. مثلا شما میخواین یه حدیثی رو از کافی نقل بکنید، تعارض هم میگین ما عن الکافی، مثلا عن الکافی عن فلان، یه دفعه میگین فل کافی عن فلان، اینا آمدن گفتن این دوتا با هم فرق میکنه، بگین فل کافی یا ان الکافی. اگر گفتید ان الکافی، یعنی شما میخواین بگین من یک سند دارم به کافی، با سند خودم با اون اجازه از کافی نم. اما اگر گفتین فل کافی، نه بحث سند نیست، در کتاب کافی اینطور موجوده. اگر فی گفتین یعنی وجودش در کتاب وجوده. اگر ان گفتین یعنی سند دارم. عرض کردم در اصطلاحات ما نیست، آقایون ما هم الان مقید به این اصطلاح نیسته کلمه فی به کار برن یا ان، لکن انصافا دقتی رو که ادهی داشتن در این جهت خیلی مقتنمه، این دقت خیلی انصافا مقتنمه که مثلا ان الکافی رو با فل کافی فرق بگذارن. و عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن جماعتی از قدمای ما اصولا انعنه رو اعم از اتصال، که از مشکلات حدیث در پیش ما در حقیقت این بوده. مثلا از محمد ابن سنان که این همه حدیث داره نقل کردن، احادیثی رو که براتون نقل کرده نماهی کتب اشتره تو آمن از سو، گفتم ان فلان در حقیقت از کتابشه، از خودش نشیندم، از محمد ابن سنان چین مطلبی نقل شده. و عرض شد کرارن و مرارن و تکرارن. وقتی مرحوم نجاشی درباره شخصی میگه کان ضعیفاً فی الحدیث، مرادش از ضعف در حدیث اینه. یک اصطلاحی از شاد دیده باشین، اگر دیدین ندیدین، میگن ضعیفاً فی الحدیث، ضعیفاً فی الحدیث تضعیف نیست. اگر گفت کان ضعیفاً این تضعیفه، اگر بگه ضعیفاً فی الحدیث این تضعیف نیست. چرا تضعیف نیست؟ چون مراد از ضعیف فی الحدیث یعنی در علوم حدیث، در بخش حدیث، شناخت حدیث. مثلا ملتزم نیست که حتما بگه اگر کلمه ان رو به کار بردم اتصال باشه، ولو به نحو وجاده ان باشه، حالا از کتابش دیده میتونم من کلمه ان رو به کار ببرم. کلمه ان اعم از اتصاله، دقت فرمودید. ولیکن عرض کردم معروف و مشهور بالای 90، ما در بین قدما کسی این بحث نداریم، این پیش. بله یه روایتی داریم بین قدما که از امام جواد سلام الله علیه سوال میکنه که کتب اصحاب ما مدفون بود در آوردیم، تقیه شدید بود، آیا اینها رو نقل بکنیم؟ حضرت من حد صبح فی نا حقا، یعنی اجازه دادن به نحو بجاده نقل. لکن حالا اولا این حدیث سندش اشکال داره، در کتاب کافی هم آمده، منحصرا در کافی است سندش محل اشکاله و تصدیقش هم خیلی مشکله. حالا به هر حال خیلی وارد این حدیث نشیم. بعدش هم نداره حضرت که بگه که مثلا بگین ان فلان، شاید بگه وجد تو فی کتاب فلان،
توی شیلونه
والله هنوز من نفهمیدم سینیوله، شیلونه، شنبوله، سنبوله، نمیدونم اسم. نه محمد ابن حسن خالد از اشعاره قوم ایشان یه لقبی داره که هنوز منم درست برم روشن نیست که این چیه، پارسی قدیمه چیه، با اینکه ایشون عرب یمنیه، بسه اشعاره قوم اصولا یمنی بوده. از خودم خدمتتون به این که ما نداریم این بحث رو، لکن مراد نجاشی روشن بشه. کان ضعیفاً فی الحدیث یعنی مقید به مراعات ضوابط تحدیث نبوده، ضعیفاً فی الحدیث تقید نداشته که ضوابط تحدیث رو به کار ببره، اما ضعیفاً نه، خودش ضعیف بوده، لذا ضعیفون تضعیف هست، ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست. خوب دقت بکنه، ضعیفون فی الحدیث خود این تضعیف نیست، تضعیف حساب نمیشه. یکی از اون قواعد تحدیث همین، این که قاعده خیلی مهم بوده، چون این کتاب ها در کوفه منشور بوده، کتاب اصحاب ما در کوفه موجود بوده، در بازار موجود بوده، خرید و فروش می شده، بعضی ها به جای این که برن از طرف نقل بکنن به همون نسخه چاپی به قول امروزی ما به همون نسخه موجود در بازار اکتفا می کردن. حالا اشکال نداره، اشکال سر این قسمته که روشن نمی کنه. تفصیلش انشاءالله در وقتی قدریستن
که به وقتی نسبت داره
تدلیس در اصطلاح ما معنی قلاغش است و از اقسام کذب است و حرام، اما در اصطلاح حدیث معنای دیگریه، چون دیدم بعضی آقایون نوشتن مثلا فلانی رو رماه به تدلیس و معذاله که مثلا در بخاری ازش حدیث هست، یا حتی بعضی مشایخ خود بخاری مرمیه به تدلیس هست. عرض کردیم تدلیس در اصطلاح حدیث این نیست، این معنا اصلا تدلیس از دلس، دلس و غلس معنی تاریکیه، قصق اونم به معنی تاریکیه، شدت تاریکی رو دلس میگن، تدلیس یعنی در تاریکی راه رفتن، به اصطلاح کار رو در تاریکی انجام دادن. تدلیس به این صورت بوده، فرض کنیم بنده درس آقای خوبی رو در کردم، از ایشان مطلب شنیدم، جایی نقل میکنم که آقای خوبی اینجور گفتن، بعد از من سوال میکنن تو خودش این، میگم نه من از آقای فلانی شنیدم از آقای خوبی، یعنی واسطه رو ذکر نمیکنه، دروغ نگفته، اشتباه نکرده. تدلیس غیر از اینه، غیر از عنعنه است. مثلا میگه آقای خوبی اینجور گفتن. ما در بعضی از اهل سنت داریم که میگه ازش پرسیدم گفت که مثلا فلان اینجور گفت، گفتم خودش این گفت نه، حالا این آقا فرسون در کوفه بود، اون شخصی که ازش پرسید فرسون در بصره بود، رفت بصره ازش پرسید که آقا فلانی گفته شما گفتین، فلان گفت نه من از فلانی شنیدم. اون یکی دیگه هم در شام بود، باز از بصره تا شام قرار معلوم شد، این وقتی گفت مطلب رو فلانی، دو سه واسطه بود، حالا تصادفا در شهرهای دورم بودن تا اینو پیدا کنن. دروغ نبوده، واسم ثقه بوده، اشتباه نشه. تدلیس یک نوع تضعیف محدود پیش اونها، تهدید مصطلح نیست. این آقایون ما چون متاسفانه با اصطلاحات عامه وارد نیستن، خیال کردن گفتن مثلا گاهی ائمه شأن مدلسن، ائمه شأنن، نه اینکه افراد عادی هن. این تدریس پیش اونها مثلا، حالا اسمی میخوام ببرم، در خود بخاری داره مثلا ان فلان قال سمعت و فلان یقول، وقت در شرحش میشن سر رهه به سما فضالت شبهت و تدلیس، مادام گفت سمعت و دیگه شبهه تدلیس نیست، دقت میکنه، نه اینکه ایشان ثقه نیست، ایشون جلیل القدره، اصلا امامون بشه، دقت فرموندید. لکن مشکلش چیه؟ مشکلش اینو واسطه رو حذف کرده، خودش هم طبقش به اون میخوره، دقت کردید؟ یه دفعه با طبقه بشه میخوری، مرسله، تدلیس نیست. من طبقه هم میخورم مده در حدود 8 سال خدمت آقای خویی بوسی، بگم آقای خویی فرمودن، شما خیال کنید من از خود آقای خویی شنیدم، بعد میگم نه آقای فلانی از آقای خویی بر من نفت، دقت کردیم. ولذا این اصطلاح رو اگر در کتب اهل سنت دیدیم مرادش اونه، سر ره به سما فضالت شبهت و تدلیس، چون آقا جزو مدلسین بوده، مدلس نه معنی دروغگوه، یعنی واسطه رو حذف کرده. حالا که آمد گفت سمعت و یقول، این دیگه سماع دیگه توی بحث نداره، خودش هم که جلیل القدره، دیگه شبهه تدلیسی در بین نیست.
این عبارت، این که نماهیت کتب من شرط من از سود، این از ابن داوود خودش مورد قبوله، چون روا ان انه قال عند موته،
روی ان انه به نظرم تو سکونی توی کشی هستش، قال عند موتی، کش رمزن زده، کش جهش ها دابدم رمزاش مختلفه که من خرابی داره،
جخ داره،
جخ نیزه، شاید هم جخ، جخ
نیزه، یعنی نیم زا جخ ضعیف کن، بعدم غز، غز که غزاری بشه،
میم حضرت کاظم و جعزا حضرت رضا. حالا دیگه از بحث خارج شدیم، کمی خیلی خارج شدیم باشید. علایه حاله مثلا ملاحظه فهمیدی مراد من از تصحیح گفتم که رجال کشی تصحیح میخواد، این عبارت ان یونس این نباید باشه اینطور. من این کمی شهر اینوز خارج شدیم، این باید در حقیقت این باشه قال، یعنی قال محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن سأله بعض اصحابنا، این طور باید باشه. دقیق فرمودید این باید به این صورت باشه، این جا به جا شده عبارت. عرض کردم این نکته رو که متاسفانه کتاب کشی مشکلات فراوانی داره، در اوساط علمی نوشته نشده. اصولا ما اگر همیشه عرض کردم این ضوابط جغرافیایی حدیث خیلی مهمه، ما اگر کوفه رو وسط بگیریم، یعنی مرکز تولید حدیث پیش شیعه و معارف شیعی، شرق رو میریم به قم و بعد خراسان و بعد میریم ماوراءالنهر، ما دیگه شرقی تر از این سمرقند و کش جایی نداریم. آخرین نقطه شرقی ما اینا، این آخرین نقطه ایست که میراث ما رسید. غرب هم بریم به شام و سوریه و مصر، و آخرین نقطه غربی ما هم مصره. و این رو من گاهگاهی توضیحاتش دادم که یک حدیث ممکنه در کوفه صادر شده اما نه در قم مطرح شده، نه در بغداد، نه در خود کوفه، یا در شرق آمده یا در غرب آمده، نقطه شرقی ترین نقطه، یا در تفسیر عیاشی آمده یا در دعایم الاسلام. مثلا تفسیر عیاشی و رجال کشی شرقی ترین نقطه است نسبت به میراث ما، و دعایم الاسلام و این کتاب اشعثیات، اینها البته صاحب دعایم تازی کتاب های دیگریشان هم چاپ شده مثل شرح الاخبار و کتاب های دیگر، کتاب های دیگریشان کلن جزء میراث های غربی ما حساب میشن، اشدد میراث. بعد ایشان مطرح میکنه یونس ابن عبدالرحمن، و ایشون مرحوم یونس از مرحوم هشام از امام صادق نقل میکنه که امام صادق فرمودن فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دست في كتب اصحاب ابي احاديث. اینم خیلی عجیبه، این کتاب کشی مرحوم آیه بروجردی فقط همین رو از کتاب کشی آوردن. در کتاب کشی در ترجمه مغيرة بن سعيد، نه یونس، در ترجمه مغيرة بن سعيد چندین حدیث به این مضمون آورده و خیلی هم لطیفه. و من خیال میکردم این غیلت المغیریه دیروز عرض کردم در بحث غیله ترور، در این کتاب کشی روات عجیبی هم داره که مغیره اصحابش امر میکرد به ترور، کیفیت ترور خفه کردن یا سم دادن بوده، ممشه با شمشیر و چاقو ترور نمیکرد. در این روات ما داره با خفه کردن افراد رو که میخواستن با خفه میکرد. علایه حاله این خیلی چندین روایت داره، توی روایت جزن تصریح داره که اصحابش رو میفرستاد بین اصحاب ما و این احادیث کم و زیاد میگه. اینجا نداره، در این عبارت نداره. اینی که من دیروز زرکم هم تعجب میکنم از جا نرکم، خودم یادم رفته بود در کتاب کشی در ذیل عنوان مغیرة ابن سعید روایات فراوانی رو آورده به این مطلب ثابت میشه. نکته ای که از این روایت من میخوام، حالا غیر از جهتی که خود رو، یعنی این مطلب روایت درسته کاملا، غیر از اینکه سند روایت هم معتبره، غیر از اعتبار سند مطلبش کاملا درسته. و یک شاهد تاریخی، چون من عرض کردم شواهد یا شواهد تاریخی است یا شواهد دینی است یا شواهد مذهبی، همیشه به طور کلی تو. یه شاهد تاریخی خیلی مهم اینه که این مغیرة ابن سعید زمان خالد ابن عبدالله قصری با قاف و سین قصری، ایشان رو در کتب اهل سنت دارن که آتش زد، تو آتش انداخت، اما در روایات ما داره که اذاقه الله حر الحدید، کشته شد، با شمشیر کشته شد، گرمی آتش آهن، با سوزش آهن کشته شد. لیکن در تواریخ اهل سنت داره و تاریخش هم تقریبا زمان زید 121، و داره که در روایت ما، من در روایت اهل سنت ندیدم، داره که خروج مسلحانه کرد علیه خالد، با 7 نفر خارج کوفه خروج کردن، اونم دستور دادن رو کشتن به صورت آتش زدن، یا حالا روایت ما هر الحدید. این نکته یک نکته است که من در بحث گذشته اشاره بهش کردم، و این نکته رو معلوم میشه که نکته فنیش این بود، چون در روایات ما عرض کردیم از امام باقر روایت نداریم که سوال کردن آقا احادیث شما متعارضه، این نکته مهمی بود، از امام باقر نداریم. از اون طرف این مغیرت ابن سعید جعل کرده، اینها نشون میده که این جعل بعد از رحلت امام باقر بوده. این هم این نکته تاریخی تو اینجا چون نداره ما اضافه کنیم، چون مطلبی که میخونیم با شواهد معلوم میشه این جعلها و وضعها و دستی که انجام داده، چون امام باقر 114 بنابر مشهور، 116 هم گفته شده بنابر مشهور 114 رحلتی ایشونه و کشتن مغیرة ابن سعید 121 7 سال بعده، دقت میفهم، معلوم میشه کاری که اینا کردن بعد از امام باقر بوده، یعنی نرسیدن به امام باقر عرض بکنه آقا روایت شما متعارضه، مطلب اینجور فرمودین و این کفریاتی که اینا آوردن و این احادیث باطلی که اینا آوردن بعد بوده اصلا. خیلی عجیبه از این عبارت. و در روایات این در روایاتی که در مغیره است در تمامشون اینطوره، نداره که مغیره ابن سعید کانی یک ده و علا ابی عبدالله، تمام امام باقره، تمام روایات معلوم میشه عمرش دیگه نرسیده که اصحابش رو بفرسته برای جعل و کذب برای حضرت صادق سلام الله علیه، تمام خیلی عجیبه این نکته غریبی است، من توجه نداشتم روز با دو مرتبه با دقت روایات، تمام این روایات کاشف از این است که بر امام باقر این جعل و تزویر رو انجام دادن. حالا راجع به این که خود امام باقر، ما از امام باقر روایات معارض گاهی داریم لکن نه نسبت به خودشون، یه شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست، بعضی از نوشته ها یا احادیث در کوفه منسوب به امیرالمومنین بود که بعدها تدریجا به مدینه هم رسید، که مهمترینش یک کتابی بود به نام از سنن و احکام و القضایا مال ابو رافع یا مال غیرش، برای فعلا وارد اون بحث نشیم. حالا تا اینجا رسیم، قال یونس وافی طول عراق، من به عراق وارد شدم، فوجد تو به حاقت اتن من اصحاب ابی جعفر علیه السلام. اصولا یونس خودش امام صادق رو دیده، خودش امام صادق رو دیده بین صفا و مروه، میگه دیدم ولیکن فرصت نشد سوال بکنم از حضرت، به عبارت اخرى اصطلاحا میگن لقی ابا عبدالله ولم یرو عنه ولم یسمع منه، اصطلاحا اینجور حضرت رو دید اما روایت نکرده از حضرت، سوال نکرده. وقتی ایشون میگه وقتی که من رسیدم در عراق هنوز اصحاب ابی جعفر امام باقر هم موجود بودن، و وجد تو به حاقت اتم من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و وجد تو اصحاب ابی عبدالله علیه السلام متوافرین. دیگه اصحاب امام صادق زیاد دید، وقتی خود امام دیده طبعا اصحاب ایشان رو زیاد دیده. فسمه اتومن هم و اخد تو کتب هم، این کتب همون نکته ایست که عرض کردیم اهل بیت سلام الله علیه مجمعین خیلی تأکید رو کتابت حدیث داشتن، به خلاف اهل سنت که بیشترین تأکید در زمان صحابه. اینم یک شرحی داره، این حالا میگن عمر این کار کرد، ما عرض کردیم استعمال عمر نبود، اصلا جریان صحابه جریان دیگریه. به هر حال خیلی رو کتابت کار نکردن اجمالا، حالا عرض کردم یک مطلب نیست، این خیلی بین علمای ما حتی مرمه های گروه جلگی هم مفصل نوشتن که مثلا اونا من از کتابات حدیث کردن کسی، اینو من مفصل شرح دادم به این صورت، حالا یک احتیاج به شرحی داره که اگه بخوام میگیرم اصلا کلن از این بحث خارج میشه، لکن اجمالا برای حالا برای این که آشنا بشین، این معاصرینی که ما الان داریم اینا عادتا دو طبقه شدن، یه طبقه شون اصرار دارن که کتابت نباشه، مثل همین کتاب اضواء علی سنه محمدیه مال محمود ابوریه، این ابوریه خیلی اصرار داره که کتابت نباشه، و یک عدهشون اصرار دارن که نه صحابه هم نوشتن و کتابت بودن، مثل همین کتاب صوفی ساله است معرفت الحدیث به اصطلاح، و کتاب بسیار مفصلی سه جلده و واقعا هم مرد ملای قشنگ نوشته دراسات فی الحدیث النبوی، این دراسات اصلا به ترتیب حروف الف با 110 تا از صحابه رو آورده که حدیث رو نوشتن. قرازم این حالت از قدیم هم بود، من زمان معاصر خودت میگم که شما الان نوشته ها رو ببینین تا برسیم به اون زمان. قراز یک دو تا خط فکری متشددی در این جهت وجود داشته، و اما اهل بیت علیهم السلام از همون زمان امیرالمومنین به عکس اصرار بر کتابت بوده، این دو تا خطه کاملا مختلف. لذا یونس چی میگه؟ و اخذ تو کتبهم، یعنی در زمان خود یونس کتب، اصلا از کتاب‌های مشهور اون زمان کتاب حریزه، کتاب صلات. در روایت حماد میگه به امام صادق عرض کرد اینی احفظ و کتاب حریز به صلات، یعنی این کتاب کاملا در کوه جا افتاده بود که حتی خدمت امام صادق عرض میکنه. و کتاب به اصطلاح عبیدالله ابن علی حلبی رو البته نجاشی داره قیله به امام عرضه داشت بر امام صادق، فرمود هاولا اهل سنت همچی کتابی ندارن. راستم هست، چون موطع مالک دو سال بعد از فوت امام باقر رحلت ایشونه، موطع مالک تألیف 150، خود مالک 167 وفاتش، و عبیدالله ابن علی حلبی خیلی قبل از این تاریخ این کتاب رو نوشته، خیلی قبل از مالک. راستم هست، الاترالها یا اترالها اولا مثل هادل کتاب، این تأکیدی بوده که اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، و این تأکید عرض کردم منشأ شد که روی کتب هم اصحاب بحث بکنن، که اصطلاحا به اصطلاح ما یکی از فنون علم فهرست، فهرستی از اینجا درست شد. ببینید اخذ تو کتب هم، اینا زیر بنای فهرسته، فهرستی که بعد آمد. اهل سنت چون کتب نداشتن برگشتن به رجال، چاره غیر از رجال نبود. من همیشه عرض کردم رجال تاریخه، فهرست روح تاریخه. و اخذ تو کتب هم فعرست ها من بعدو علا عبد حسن رضا علیه السلام. من کرارن و مرارن در بحثا عرض کردم از زمان موسی بن جعفر، لکن ابتداء خیلی واضح زمان حضرت رضا و بعد زمان حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری و بالاخره زمان حضرت مهدی سلام الله علیه، یه مقداری از توقیعات خود همیری سوال از حضرت از روی عن آبائک، روی یعنی شأن ائمه متقدمین تولید علم بود، و بیشتر شأن ائمه متأخرین به خاطر شرایط شدید تقیه بیشتر عرض اینها بود و تصحیح و تنقیح و این که اینها درست یا نه. ولذا عرض کردیم کرارن و مرانه که از فوائد بسیار مهم که خیلی مهمه واقفیه، چون بعد از موسی بن جعفر به حضرت رضا ایمان نیاوردن، در این مرحله عرض شرکت نکردن. اینم دقت میکنم شما، چون خدمت حضرت جواد نرسیدن، حضرت هادی نرسیدن، لذا مجبور شدن واقفیه به کتب مراجعه کنن به جایی که به امام مراجعه کنن. و لذا الان ما مقداری از احادیث واقفیه رو در کتابهای خودم میبینیم به واقفیه برمیگرده و منحصر در واقفیه هم هست و غالبا هم شیخ منفردن اونها رو نقل میکنه و اصحاب ما از اونها اعراض کردن، لکن از کتاب ابن ابی عامر مثلا مصدرش مصدر خوبیه اما اصحاب اعراض کردن. و مرحوم آقای خویی مثلا میگوتن سند معتبره، چونشون خبر ثقه رو به لذایشون فتوا میدن. یه مقدار فتاوای شازی که مرحوم استاد داشتن مال این جهته، دقت کردین؟ در حقیقت کتبی بود که بعضی از فرق منحرف نقل میکردن و درست هم بود، واقعا تون کتاب بود، نمیخوام بگم دروغ گفتن، مطلب درست بود، اما این توجه نشد. البته بزرگان ما مثل علامه و بعدها مثل صاحب مدارک و صاحب ما اصلا به حدیث واقفی مطلقا عمل نکردن، شازن علامه در وضع ما اینا که کلن عمل نکردن. بحث لکن ما گفتیم بحث عمل نیست، بحث مذهب نیست، بحث شناخت حدیثه. این حدیث در کتاب ابن ابی عمر بوده لکن چون اصحاب ما نقل نکردن، ابن ابی عمر 217 218 وفاتشه، بعدش در زمان حضرت جواد، بعد حضرت هادی، بعد حضرت عسکری، بعد در زمان غیبت، به احتمال بسیار بسیار قوی اینا رو عرضه بر ائمه متأخر کردن و اونا قبول نفرمودن. همینجا الان یونس میگه فعرضتها علی ابی الحسن رضا من بعدو علی ابی الحسن رضا علیه السلام فانکر منها احادیث کثیره. خب یونس اینطور، تصالح یونس جزو اوائل کسانیست، حالا گفتن اول فکر نمی کنم. واقفیه یه مذهب انحرافی بود که تشکیلات داشتن و حساب کتابی، حالا یک جهاتی که نمیخوام متعرض بحث وقف بشم، خیلی جهات میگن به خود یونس پول مفصل دادن که برگرده و مؤمن نشه به از رضا، حتی بعضی صحابه داره اول و من آمن، اولین کسی که بیعت کرد با حضرت قبول کرد امامت رو یونسه. خب واقفیه خب طبعا خدمت حضرت رضا نمیرسن، دقت بکنیم چطور میشه تو احادیث واقفیه احادیث شاز باشه و گاهی هم حدیث معروف خیال نکنیم. من عرض میکنم شاز خیال کنیم خیلی شاز باشه، همین حدیث الزمو هم ما الزمو بهی، چون دو جور داره، هم ما الزمو هم به ما الزمو، الزمو هم به ما الزمو بهی، هم این منحصر از علی بن ابی حمزه است، اصلا از کسی یه نقل نشد. خب علی بن ابی حمزه رئیس واقفیه است، رأس الوقف، ولو بعضی از آقایان بعضی مت و معاصرین اصرارن که ایشون واقفی نبوده دیگه، خب این کشلی بگیست علا ای حال جواب شکلم است. به هر حال ایشان رأس الوقفه علی ابن ابی، و منفردن شیخ طوسی هم نقل کرده، نه نجاشی نقل، نه شیخ کلی نقل کرده، نه شیخ صدوق. این حدیث که خیلی هم معروف بود که الزمو هم به ما الزمو بی انفسم، متاسفانه از منفردات واقفی است. هیچ کسی دیگه این حدیث غیر از علی ابن ابی حمزه نقل نکرده و بعدها هم در مصادر بعدی هم شیخ طوسی منفردن نقل کرده، عمل هم کرده، بعدها هم در فروعش ادعای اجماع شده، از زمان علامه به بعد ادعای یاشاش ادعای اجماع هم کردن. این اجماع ریشاش خدمتون عرض کردم که خیلی ریشه درستی ندارین. ببینید فعن کرمن ها احادیث کثیره، حالا شاید اینطوری باشه فعن کره احادیث کثیره ان تکون، حالا اینجا میگم عبارت ها رو باید تصحیحش کرد، من احادیث ابی عبدالله علیه السلام، خیلی این روایت چیزها، برای همینم بود که قومی ها با یونس خیلی بد بودن، چون قومی ها خیلی به روایت اعتماد میکردن به خلاف یونس. خب یونس میگه با من خدمت حضرت سن از رضا این کار کنم، مال من نیست، من بحث سندی و بحث مثلا اینکه حدیثی و محدثی و اصول فقه و فقه و اینا ندارم، بحث امامت امام فرمودن نیست، یا دروغه. و قال لی ان ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، اینم یکی از شیاطین روزگار محمد ابن مقلاس، اسم مقلاس هم اون دفعه من عرض کردم به اسم خیلی متعارف نمیخوره، علی حاله لکن بیشتر معروف است با محمد ابن ابی زینب الاسدی الاجدع، اجدع کسی که دماغش بریده باشه، نمیدونم چی بودش، دعوای شده چنگ شده، به هر حال ایشون به عنوان اجدع و در بعضی از روا داره عبد بنی اسد، معلوم میشه از بنی اسد نبوده، از جزء عبید بوده. کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، شهرت ابوالخطاب بیشتر به خاطر قیام مسلحانی است که در کوفه کرد بر علیه منصور دوانقی. البته عرض کردم راجع به ابوالخطاب، میدین خطوط سیاسی وقتی وارد شد دیگه حد و حسابی نداره، مثلا یک سجاد نامی است ایشون اسمش حسن بن علی، علی بن حسن در کشی، میگه این لعنه الله کان یقول که ابوالخطاب اعظم و شأنن من رسول الله، چون اسمشون محمد صلوات الله سلام علیه، ایشون محمد ابن ابی زینب، محمد ابن این محمد ابن ابوالخطاب عند الله اعظم و شأنن من رسول. خب میخوام بگم وقتی امور غیر طبیعی شد، چون میگه خداوند در قرآن بعض جاها عتاب به رسول الله کرده اما به محمد ابن ابی زینب عتاب نکرده، حالا قرآن چه ربطی به محمد ابن ابی زینب، حالا این آدم چقدر عقلش در چه حدی، عتاب به محمد ابن ابی زینب نکرده و ایشون عجل و شأنن هم رسول. بعضا میخوام بگم این طرف قصه و اون طرف قصه، مثلا ازش نقل شده که من پیغمبر هستم، امام صادقم، خداست، خدا منو فرستاده. قرض ایشون مسلمن قیام مسلحانه کرد و حدود 70 نفر با ایشان در این قیام شرکت کردن، قیامشون هم غالبا به این صورت بود، یا از یه خانه یا از مسجد، اینا از مسجد در آمدن مسلحانه، به از همون دم مسجد با پلیس و اصطلاح ما درگیر شدن، لیکن همهشون در همون دم مسجد کشته شدن، اصلا وارد شهر کوفه نشدن، در اون در مسجد کوفه تمام 70 نفر کشته شدن، به سایه یه نفر که مجروح بود شب فرار کرد که همون ابو خدیجه است، که نوبات ابو خدیجه داریم، ابو خدیجه از بقایای جماعت ابوالخطاب. و قال لی ان ابوالخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، لعن الله ابوالخطاب و کذالک اصحاب ابوالخطاب یدسونه فی هذه الاحادیث الی یوم نهادا فی کتب اصحاب ابی عبدالله. خیلی این حدیث، حدیث این قسمتش، یعنی تا زمان حضرت رضا سلام الله علیه 323 این کار رو میکنن الی یوم نهادا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن. خیلی انصافا روایت جلیله ایست، ولیکن این رو مرحوم آقای بروجردی در اخبار علاج، این علاج نمی کنه تعارض رو، میگه اصلا تعارض بی اساسه، علاج نمی کنه، میگه اصلا در احادیث اهل بیت تعارض نیست. اگر شما معارض می‌بینن، مجهول ساختگی افراد منحرفی بودن در لابلای کتب اینها رو به اصطلاح جا دادن. فانا ان تحدثنا حدثنا به موافقت القرآن و موافقت سنه، انا عن الله و عن رسولهی نحدث ولا نقول و قال فلان و فلان فیتناقض کلامنا. از کلم دیروز در بحث کلمه تعارض نداریم، تناقض اینجا داریم، تعارض ما در روایت نداریم. فیتناقض کلامنا و اشاره ای کردیم، نقض در لغت عرب به دو معنا آمده، یکی از بین بردن زوال، یکی هم به معنای سست کردن. نقضت الحبل یعنی تناب رو باز کردم، شل کردم که بتونم پارش بکنم. و کلتی نقضت غزلها به معنای ازالم نقضت شمس و عذل، خورشید که آمد سایه از بین رفت. و لذا عرض کردیم لا تنقض الیقین به شک رو مرحوم شیخ به معنای دومی گرفته، یعنی سستش نکنیم. اما در کتب اهل سنت لا تنقض معنای اولیه، از بین نبریم. این دوتا رو خوب دقت بکنیم، در کتب اهل سنت اینطوره، الیقین لا یزال به شک، البته لا یزول به شک هم داره، الیقین لا یزال، این معنای نقض معنای زواله. اما مرحوم شیخ معنای لا تنقض که نقضت الحبل، ای به این که شل کردم مثلا، به حالت سستی درش ایجاد کردم که قابل. بعد فرمود فیتناقض کلامنا، ان کلام آخرنا، آخر غیر منصرف، آخر منصرف، ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصداق لکلام آخرنا. این یه نکته بسیار لطیف و بسیار دقیقی است که ائمه علیهم السلام فرمودن و در عبارات هست و این مسلمه، یعنی این روش اصحاب ما قطعیه. ببینید اهل سنت فقهایشون اختلاف اقوال دارن، مثلا شافعی وقتی که در عراق بود فتاوای داشت، بعد که رفت به مصر سفر کرد، در مصر و در مصر فوت کرد، قبرش هم الان حرمش به اصطلاح در مصره، اونجا فتاوای جدید داره و لذا معروف از در بین شافعیه غالف القدیم غالف الجدید، جدید مال مصر، قدیم مال عراق، روشن شد. بس دقت بکنیم وقت تناقض، مثلا اختلاف در روایت امام صادق یا اختلاف در روایت امام صادق با امام باقر، اهل سنت این اختلاف رو مثل اختلاف شافعی میگیرن، مثلا و قال الباقر و کذا و قال ابن صادق کذا، اینجوری مثل ابو حنیفه چی گفت، شافعی چی گفت، شافعی در قدیم چی گفت، در جدید چی گفت، در بعضی از مسائل از ابو حنیفه سه رأی هم نقل کردن چون فقیه بوده. حتی یک عبارتی است این در اول دائم هم آمده، به نظرم تو کتب اهل سنت هم ده، یه مرد خراسانی به ابو حنیفه آمد گفت، جواب داد ابو حنیفه، گفت آقای ابو حنیفه مثلا سال گذشته یا دو سال قبل یک نفر از خراسان یا من آمدم ازت پرسیدم این جواب دادی؟ گفت بله، خب اون وقت نظر ما اون بود، حالا نظر ما اینه. اون مرد حسابیه این چون وقت نظر ما این فتوای تو رو بردیم خراسان، خونها ریخته شد، اموال در به در شد، چی داریم یه وقتی فتوای ما این بود، حالا فتوای ما اینه، تو نمیدونی با اون فتوا چه اوضاعی درست شد. دقت کنید، هدف ائمه علیهم السلام این بود که تعارض در کلمات و اختلاف در اقوال اهل سنت ثبوتی، واقعا دو قول داشتن، اما تعارض در روایات ما اثباتیه، واقع دوتا نیست. و این خیلی مطلب مهمی است. ان کلام اولنا آخرنا، دقت کردین، تعارض در ما کلاممون یکیه. تعارض اگر میبینید بین حدیث امام صادق با امام باقر، یا دو حدیث از امام صادق یا دو حدیث از امام باقر، این تعارض اثباتیه، این تعارض ثبوتی نیست. در مقام واقع ما متعارض صحبت نمی کنیم، مثل اهل سنت که دو قول دارن، دو فتوا دارن، مثل شافعی که قدیم و جدید داره. اونجا تعارض و اختلاف واقعیه، ثبوتیه، واقعا اولا رأیش این بود، بعدم واقعا رأیش عوض شد. مثل علمای ما باقی اول یک رأی دارن، بعد رأی عوض میشه. اما در مورد روایات ما حتی نسبت به ائمه مختلف عرض کردم اهل سنت الان من در کتاباشون نگاه میکنم غالبا و قال الباقر و قال ابن صادق و قال ابن رضا اینا را اقوال میگیرن مثل اقوال بین علما. اینا اصلا متفق نیستن که این با مبانی شیعه نمیسازه، دور از مبانی شیعه است. این کلامی رو که یونس میگه واقعا کلام عجیبیه. این کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصداق لکلام آخرنا و اذا اتاکم ما من یحدثکم. در حقیقت امام دو تا نکته در اینجا میگن. اصولا این روایات رو باید خوب دقت کرد، روایت موافق کتاب مخالف و موافق سنت رو. یه بحث این است که ما چجور مطالب رو میگیم، خوب دقت کنید. یه بحث این است که شما چجور تشخیص بدین. ما چجور مطالب رو میگیم؟ ما به قیاس نمیگیم، ما به رأی نمیگیم، به استحسان نمیگیم، به اجماع صحابه نمیگیم. ما هر چی میگیم از قرآن و سنته. عده ای از این روایات که میگه کلام ما مراد اینه، خوب دقت کنید. مثلا توی روایت داریم ارائیت لوکان کذا حضرت نحن لسنا من اصحاب ارائیت. ارائیت جایش اینجا رأی جایش نیست، خوب دقت. این احادیث دو مضمون داره، یه مضمون حدیث. لذا اولش گفت لا تقبلوا علینا الا ما با لا تقبلوا، یعنی شما با روایات ما چه برخورد میکنین؟ دقت کردین چی میخوام بگم؟ این فهم حدیث و فقه حدیث. یکی این که ما چه کار میکنیم؟ اصولا ما به قیاس، به استحسان، به رأی، به اینجور مثلا مصالح، همین حرفایی که اهل سنت دارن، به این حرفا عمل میکنیم. مثلا مالک یکی از عقایدش اینه که اجماع خصوص فقهای اهل مدینه حجته. البته رد کردم بر خود احناف دارم رد بر مالک، لیکن ایشون اجماع خصوص اجماع فقهای اهل مدینه طبعا در مسائلی است که نص نداره. عرض کردم در کتاب موطا جمع شده، من شاید یک دورش که من دارم، شاید دو دوره، سه جلدی از شرح مواردی که مالک ادعای اجماع در فقهای اهل مدینه کرده. این رو من چون چرا بهش اهتمام داریم؟ چون قطعا مالک به امام صادق به عنوان یک فقیه اهل مدینه نظر میکرده، برای رسیدن به کلام امام صادق بد نیست و انصافا هم عده زیادیش مطابق با فتوای اهل بیته، با رأی، با کلام اهل بیت. اما توش مخالف هم داره. من اول خیال میکردم مخالف نداره. حدود 301 مسئله است که در اونها ادعای اجماع اهل مدینه کرده. این قسمت کار مالک در موطع از این جهت خیلی با محائز اهمیته، برای اینکه ما بشناسیم مثلا در مدینه لااقل از امام صادق چی نقل میکردن. چون مالک حدود 19 سال وفاتش بعد از امام و تازه هم داره حدثن جعفر و موطع نقل میکنه، مالک در موطع از امام صادق نقل و به امام صادق با احترام، یعنی رتبه امام بر او مقدمه و اصلا قابل رتبه، یعنی پیش مردم عادی و قابل قیاس در این جهت نیست با امام. و دقت بفرمایید، امام میخواد بفرمایید ما از این راه ها، چون من سابقا به یک مناسبت های عرض کنم بعضی از احادیث شاید خیلی قوی نبود، بعد یه دفعه فقهای اهل مدینه بهش قبول کردن. حالا این شاید در مکاسب حالی رسید، الخراج و زمان از این قبیله، توضیحاتش در بحث مکاسب عرض خواهم کرد. این فقهای اهل مدینه رو قبول کردن ولو مثلا مستندش ضعیف باشه. امام صادق ما اهل این حرفا نیستیم، ما هر چی که میگیم یا قرآن است یا سنته. اصلا اهل این حرفا رأی باشه، اجتهاد باشه، قیاس باشه نیست. این کار ما، کار شما. شما هم نگاه بکنید اگر احادیثی است که توش به اصطلاح علامت حق و حقیقت هست و نور هست، اونا رو قبول کنید. و اجازه من این تمومش کنم دیگه، چون مونده وقتم تموم شده. و اذا اتاکم من یحدثکم بخلاف ذات، ببینید اولیش مال خودشون بود، دومیش مال شیعه که شما چه کار بکنید. فردوه علی و قولو انت اعلم به ما جئت به. بعد امام فرمودن فان ما کل قول منا حقیقتا و علیه نورون. این از رسول الله نقل شده، نرا کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا. حالا شرحش دیگه باشه. بعضی ها خیال کن کلمه حقیقه در لغت عرب به معنی پرچم ها مانده، پرچم بلند، پرچم بزرگ کرمز ارتش بود، اینم بهش حقیقه گفتن. ان علا کل قول ما کل قول منا بعید مرادیم باشه. و علیه نورون فمالا حقیقت له ولا نور علیه فذلک قول الشیطان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.